Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ve sallallahu ala seyyidina Resulillah ve alihi tayyibina tahirina al-ma'sumin ve la'atü daimatu ala adaihim ecma'in. Allahümme affirna ve cemiyel muştakil ve arhamna bir rahmetike ya Rahman Rahim. بحث راجع به حدیث لازرر بود و عرض شد که این حدیث غیر از حالا عنوان لازرر و لازرار یا وافل اسلام که معروف است، در مواردی از فقه هم تطبیق شده، هم در کتب اهل سنت که مواردش کمه و تا اونجایی که من تو ذهنمه موردی که خودشون به سند معتبر داشته باشن ندارن، اما در فقه ما بیشتر، به خاطر اینکه خب ائمه علیهم السلام بودن و لابلای کلمات تطبیق فرمودن. لذا الان بحث در روایات ما، چون روایات عامه رو متعرض شدیم، طبیعتاً در روایات ما بیشتر اون متنی که الان، یعنی بحثی که الان مطرحه، اون بحثی است که لازرر لابلای احکام اومده. و عرض شد که لازرر به عنوان این که خودش فی نفسه، یعنی بدون این که در ضمن حکمی آمده باشه، فعلا تو مصادر ما سراغش نداریم. تو مصادر چیه؟ الا یکی، اونم در کتاب دائم الاسلام آمده، ان امام صادق ان ابیان آبایین علیین قال رسول الله، که عرض کردیم این نحوه تعبیر مشعر به کتاب سکونیه. نحوه تعبیر آیا بالفعل از کتاب سکونیست؟ الان نمیدونیم، چون کتاب به ما مقداری که ما رسیه توش نیست، مقداری هم از کتاب تو جعفریات هم نیست. و عرض کردیم که این کتاب در اختیار صاحب دعایم هم بوده، احتمال داره که ایشون از این کتاب نقل کرد. به هر حال فعلا ما مصدر رسمی شیعه، چون اونم اسماعیلیه به هر حال، که و در مصر هم بوده، از لحاظ جغرافیایی هم از ما دور بوده، از حوزه های ما دور بوده، ما الان یک چیز رسمی نداریم. بله، در کتاب صدوق هم هست، لقول نبی، در بحث میراث اهل الملل در اونجا هم هست، لکن با عنوان لقول نبی لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. ایشون هم مرسلا معروف شده به مرسله صدوق. ما هنوز بحث رو نکردیم، انشاءالله آخر بحث اون روایت قول آقای مرسله صدوق رو میاریم و متعرض میشیم. البته اجمالا از کلمات مرحوم استاد دیگران خوندیم، استاد که خوندیم، لکن چون ما به نظر اون حدیث رو اصولا مرحوم صدوق از مصادر عامه نقل کرده، ارزش مصادر ما رو نداره. حالا گفته شده چون در کتاب صدوق آمده، خیال کردن جزء روایت ماست. نه، این جزء روایت عامه است. انشاءالله در اون رو جداگانه یه روزی در خلال بحث مستقلن او رو متعرض میشه. پس لا ضرر نیامده. بله، در کتاب خلاف مرحوم شیخ گاهی اوورده، در تذکره آمده و طبیعتاً بعد از شیخ هم این عبارت مشهور شده. البته در روایات ما هم، در روایات معتبر، در ذیل قصه سمره آمده لا ضرر و لا ضرار به همین مقدار. هدف ما این بود که مستقلن کاملا قال رسول الله لا ضرر ولا ضرار ما به این صورت نداریم. این البته خب در نتیجه گیری خیلی مؤثره که چه نتیجه گیری بشه، و اینو ما داریم. تصادفا سنی ها باز ندارن، یعنی عامه قصه سمره از ابی جعفر نقل کردن، لکن با این ذیل ندارن، با ذیل لا ضرر اهل سنت ندارن. عرض کنم که این راجع به حدیث، پس این حدیث لا ضرر، اگر ما، چون ما شواهد رو اقامه کردیم برای این که به حسب شواهد تاریخی با قطع نظر از حجیت، از سالهای 60 و 70 مسلم تو مدینه این حدیث راه افتاده، اینه، نمیشه این کار کرد. تا اونجاش سندش واضحه، پیش اهل سنت هم واضحه، انما الکلام در اتصالش به زمان رسول الله. کما اینکه به ذهن ما میاد از سالهای 120 و 30 قرن دوم فل اسلام در یک سندی به این اضافه شده، در اصلش نبوده، و بعدها این اجمال اهل سنت رو همیشه تکرار میکنیم، بزرگان حدیث اینو قبول نکردن، و اشاره کرده این سرش، چون اگه این قبول بکنن خیلی از قیودی که ما در شریعت داریم از بین میره. همین شفعه فرض کنیم، مثلا میگن شفعه اگر مثلا باید همسایه شفعه نداره، خب ممکنه همسایه بفروشه ضرر بیاره، پس این خیلی از بین میره، همیش بزنیم به ضرر، به لا ضرر، من مخصوصا با قید اسلام. پس این احکامی که در اسلام قیود داره، خواهی نخواهی این قیود از بین خواهند رفت. لذا به ذهن ما میاد که ائمه شأنشون که قبول نکردن بیشتر این بود، اما خب یه واقعیتی بود در فقه با ضرورت روبرو بودن، با این مشکل روبرو بودن. لذا از قرن سوم به بعد، چون در قرن سوم از نظر سندی قبول نشد، لیکن یواش یواش تدریجا به لحاظ اینکه حسنان لغیره سیئون لغیره، از با شواهد و مقویات و معاضدات و اینها، بعضی هم خب تصحیح کردن مثل حاکم، بالاخره عده قبول کردن و باب زیادی رو در فقه با این راه انداختن با لازمه. این وضع حدیث بود. در میان روایات اصحاب ما عرض کردم، حتی روایات عامه از امیرالمومنین نداریم، فعلا ما نداریم غیر از همون دعای، و لکن چون از مدینه سالهای 60-70 بود، ما از امام باقر داریم، از امام صادق انواعش داریم، و این خیلی مؤثره که قرن دومه اونه که از امام صادق، و کلمه فعل اسلام هم ما نداریم، اونی که هست تماما لا ضرر و لا ضرار. این راجع به وضع حدیث. لذا اگر در روایات ما وجود داشته باشه، به لحاظ این که اولا اون جو مدینه رو توضیح میده، اسنادش به رسول الله توضیح میده، و مهمتر از همه اینها مسئله این که آیا حد و حدود لا ضرر چیه، اون رو هم تو روایات اهل بیت بیشتر میفهمیم، هم ثبوت این سنت رسول الله و هم معناش و حقیقتش، که آیا مثلا فرض کنید نهی یا نفی، مثلا نفی حکم لسانش حکومت یا از جزء احکام سلطانی است، مثلا من با مثال از من. و هم حد و حدودش رو در روایات اهل بیت، من همیشه عرض کردم در روایات اهل بیت این سه نکته راجع به سنن رسول الله وجود داره، یکی اصل ثبوتش، یکی معناش، و یکی حد و حدودش، و این مسئله خیلی ضروریه دیگه، این کار اساسی فقه مخصوصا رو فقه اهل بیت، رو فقه شیعه همینه. اون وقت ما لذا الان میخواییم روایات شیعه رو بخواییم، به استثناء روایات صدوق، روایات موردیه، کلیه روایاتی که ما داریم موردیه. دیروز یکی از این روایات موردی رو که خوندیم، روایتی بود که شخصی قناتی داره، کسی دیگه هم میخواد قنات حفر کنه، چقدر فاصله باشه؟ حضرت فرمان علا حسبه یا حسب انلا توزر اهدا همه بالاخرا بلا ضرر اشاره فرمان. این توقیات رو عرض کردیم از مرحوم صفار به ابی محمد عسکری سلام الله علیه، و اینها در قوم معروف بوده، و صدوق هم نسبتا بیش از دیگران از این توقیات نقل میکنه، بیش از کلینی صدوق زیادتر آورده. باز هم یک سوال دیگری داره، اینجا کلینی آورده از این توقیع رو، باز هم یک سوالی که کسی دیگری کاری میکنه و بعد آب رو از این راه منحرف میکنه راه دیگه، یک آسیابی این طرف داشت، آسیاب آبی این از کار میفته، امام میفرماید فوق علی اسلام یتق الله و یعمل فی ذلک بالمعروف ولا یضر اخاه یا لا یضار اخاه. باز ظاهرش به قضیه لا ضرر تمسک. راجع به این حدیث عرض کردیم در کتاب کافی موجوده، و مرحوم شیخ طوسی هم از مصدر دیگری کتاب محمد ابن علی محبوب نقل کرده، نمیدونم چرا توقیعات پیش مرحوم شیخ طوسی نبوده، و سند مرحوم شیخ کلینی کاملا صحیحه، هیچ مشکل نداره. فقط نکته عجیب اینه که اینجا فقیه داره روی عن محمد ابن علی محبوب قال کتب رجلون الالفقیه، عرض کردیم مرادیشون از رجل صفاره، مراد از فقیه هم ابو محمد العسکری، امام عسکری، امام حسن عسکری سامون باره، چون در کتاب جواهر در بحث احیاء مواد جلد 38 همون چاپ متعارف این روایت عبورده نوشته که نمیشناسیم این رجل کیه یا فقیه مراد کیه. عرض کردیم رجل مراد صفار واضحه، و فقیه هم مراد امام حسن عسکری سلام الله علیه. و چون ایشون توجه نداشتن به این تاریخ قصه براشون مشکل بود. لکن اونی که الان برای ما مشکله با اینکه این توقیعات در اختیار صدوق، همین در همین ابواب هم صدوق چند تا از این توقیعات نقل می‌کنه و کتب صفار الابی محمد، این یکی رو نوشته روی ان محمد ابن علی محمود، من فهمیدم چرا عوض کرده سیاق رو، هنوز هم نفهمیدم به قول شوخی قدیمی خودمو مگر احضار روح صدوق بکنه چون سوال بکنه، هنوز هم نفهمیدیم، چون ایشون عادتا از محمد ابن علی محمود نقل نمی‌کنه، صدوق اصولا نقل نمی‌کنه، چرا تو جلد چهار و اواخر سه و ابواب قضاوت و دیات و حدود و اینها چرا، اما جلد یک و دو خیلی نادر شیخ طوسی زیاد نقل میکنه، کلینه که اصلا نقل، با اینکه ایشون به تعبیر نجاشی شیخ القومیین فی زمانه، از اشاعره هم هست، از اشاعره قومه، بسیار مرد بزرگواری هم هست، و شیخ طوسی زیاد از ایشان نقل میکنه، نسبت شذوذ هم نسبتا تو روایتش بالاست، حالا اسم کتابش نوادر بوده، روایت شاذ نقل کرده، نوادر المصنف، مصنف یا نوادر المصنفین، الاختلاف ضبط کنه. و چرا اینجا به جایی که مستقیم از کتاب صفار نقل بکنه، از کتاب محمد بن علی محبون هم با صیغه رویه در روا رویه هم، احتمالش هست که شایدتون چیزی که ایشان داشته، اون توقیعاتی که ایشان داشته، این دو تا سوال جواب نبودن، این احتمالش وارده، احتمالش هست، خیلی بعیده، چون تو همین صفحات قبل و بعدش ایشون میگه و کتب از صفار الابی محمد، احتمال داره شاید مثلا تو این توقیعات نبوده، توقیعاتی که ایشان داشته و اون توقیعاتی که مثلا فرض از مشایخ ایشان اجازه شی گرفته، آدم ابن چیز باید باشه، ابن ولید باشه، تو اونا نبوده، وقت در کتاب محمد ابن علی محبوب بوده و چون مشایخ هم قبول نکردن ایشون تعبیر به رویه کرده، چون اینا رو ما سابقا یه توضیح دادیم، اون سوال اشاره عابر اجمالیه و همین مقدار بنا نداریم بیشتر یه صحبت کنیم، به هر حال یکی از کارهای بنده اینه که لااقل اشاره سوال میکنه، جواب هم روشن نباشه، این برای ما سوال داره که اینجا مرحوم کلینی که خیلی واضح از همون توقیعات نقل کرد، و احتمالی که من میدم کرانه عرض کردم، شاید در نقلی که مشایخ کردن بعض از این توقیعات رو قبول نکردن، یا مثلا حمله بر تقیه یا نکته، شاید این دوتا سوال و جواب جزو اونا بوده که مشایخ اجازه ندادن، چون من عرض کردم با تتبعی که کردیم این نکته رو خوب دقت بفهمید، هم حدس است و هم تتبع، نه از مشایخ شنیدیم نه در جایی دیدیم نه در جایی، ممکنه یک کتاب خطی نوشته شده باشه، یک کتاب چاپی که من ندیدم، بنده فعلا از کسی نقل نمی‌کنم، ندیدم یعنی که نقل بکنم، احتمال داره بعضی از موارد رویه در حقیقت بعضیش نه همش، بعضی از موارد رویه به این صورت باشه، البته عرض کردیم اگر این کتاب جامع الاحادیث خدمتتون باشه، ایشون نوشته فقیه محمد بن علی محبوب، اینو بهش اضافه کنید، چون اینجا عرض کردیم که از اهدافی که آقای بروجردی جامع الاحادیث نوشتن که در وسائل فرق بین روا و رویه نگذاشته، ایشون بنا بود تو جامع الاحادیث بگذارن، متاسفانه اینجا هم این آقایی که خدا رحمتش کنه جمع کرده ایشون هم نگذاشته، در فقیه رویان محمد بن علی محبوبه، احتمال میدم نکتش این بوده، یعنی احتمالی که خودم میدم عرض کردم، خب ابداع احتمال خوبه، ممکنه بعد از این مراجعه کنید ابداع احتمال دیگه برای شما پیدا، چون ویلا واقعش خیلی مشکله، یعنی برای ما تصورش خیلی مشکله، به خاطر اینکه مرحوم کلینی مستقیم ازش نفس ازش هم معتبر صحیحه، جای بحث نداره، البته به نظرم در کتاب وسائل جواهر همین جلد 38 که خبر محمد ابن الحسین تعبیر خبر کرده، به نظر نگاه بود شاید محمد ابن حسین نشناخته ایشان تعبیره، محمد ابن حسن حسین غلطه و صفاره و طریق هم صحیحه، محمد ابن یحیی و محمد ابن حسین محمد ابن حسن، حدیث صحیحه، اون چه هم که در کتاب محمد ابن علی محبوب آمده اونم قابل اعتماده، رجلان مراد صفاره، فقیه هم مراد ابی محمد عسکری سلام الله علیه و علی آبائه، علی حالن احتمالی که من میدم، البته این احتمال روش کار بشه خوبه، در اون نسخه‌ای که صدوق بوده مشایخ این سوال و جواب حذف کردن، احتمال داره مشایخ قوم این دوتا سؤال رو حذف کردن. حالا سر حذفش به ذهن ما باز میاد اینه، چون در این روایت فاصله بین دوتا چاه رو معین نکرده. سوال میکنه یه چاه داره یه قنات داره قنات دیگه، فاصله رو معین نکرده، گفته به مقداری که ضرر نرسونه. الان لا توزره، یعنی رفته رو قاعده عامه لا ضرر، نگفته فاصله چقدر باشه. از اون ور ما عده زیادی نسبتا زیاده نیم متنابه روایت در فاصله چاه و قنات داریم. شاید مشایخ قوم فکر کردن این روایت معارض با اون روایت دیگه است، احتمال میدم، لذا این روایت این دو سوال، دقت فرمودید، این دو سوال و جواب، چون تصادفا در هر دو سوال و جواب نکته رو برده رو ضرر به جایی که رو مسافت ببره، تو هر دو اینطور شده، تو هر دو جواب مسئله رو برده رو ضرر. وقت مرحوم کلینی شاید نظرش این بوده که قبول داشته، حالا چی جوریش هم نمیدونم، و مرحوم مشایخ صدوق نظر مبارکشون به این بوده که نه، این روایت معارضه با اون روایتی که تهدید کرده، و چون اونا اکثر هستن یا ادعا شده که اونا عمل کردن اصحاب بش، ایشون ترجیح با اونها داده، ترجیح با اون طایفه داده. خب از اینجا وارد سوال دوم، بحث دوم امروز میشیم، ولو رفتی بلا ضرر نداره، فقط به مقدار اشاره آبره و قول متعارف، و هدف ما فقط چون بحث احیاء مواد ممکنه به این زودی ها نشه، وارد تفصیلش نمیخوام بشم، فقط طرح میدم که اگر مراجعه کردیم به کلمات، و انصافا جایی هم جواهر میگه که اینجا کلمات اصحاب ابهام داره، اینجا همه جاش ابهام داره، سرش هم اینه که حکومت دست ما نبوده، نمیتونه این مسائل حکومتیه، خب اجرا نمیشده، همش تو ورقه بوده، وقتی مسئله رو ورقه باشه همین آورده کارو شبیده، چون اجرا نمیشده، حکومت شیعی نبوده که بیان وضع چاه ها رو معین بکنن، وضع قنوات و مسافت ها، لذا خواهی نخواهی خالی از ابهام نیست، این طبیعیه به نظر من که صاحب جهار فهم. ما هم الان برام مشکله، نه این کار برای صاحب جهار مشکله، برای ما هم مشکل، انصافا هم سخته، یعنی چون یک سیره عملی نبوده اینها، فرض کنید حتی همین زمان فرض کنید مثلا صاحب کافی و کلینی تا زمان ایشان حکومت اختیار، تا زمان بعد از ایشان اونم حکومت نه به معنای اون، یعنی شیعه فرصت پیدا کرد به اصطلاح امروزی ما فضای باز سیاسی در بغداد برای شیعه پیدا شد، نه اینکه قوانین دولت تابع رأی شیعه بود و فقهای شیعه بود، نه برای خودشون کار میکرد، فقط کاری که بود چون شیعیان به اصطلاح خاندان بوی آل بوی اینا بر اثر سیطره بر حکومت، حکومت نمیتونست به شیعه فشار بیاره، آزاد بودن، آزادانه مطالبشون می نوشتن می گفتن، و خصوصا من احتمال میدم آلویشون شمالی بوده اینا هم چیز باشن، اصولا اسماعیلی باشن و زیدی باشن، احتمال اینا زیدی بودن، به هر حال وارد این تفاصیل نمیشیم، به هر حال این مشکل داره، یعنی حقا یقال خب مشکل داره که چیکار بکنیم با اون روایت. وقت این مشکل رو اینجوری باید مطرح کرد، ما یک روایت در حقیقت داریم که فاصله رو ضرر برده، خود دقت بکنیم، البته اون روایت سندش صحیحه، از توقیعات صفاره به امام عسکریه، به اصطلاح آقایون اخذ به احدثه، اون در بحث تعارضه که اخذ به احدثه، و الا فقط یک روایت، بقیه روایت ما حد داره، و عرض کردیم این حد در اقضیت النبی ذکر شده، بعضی هاش حالا تو کتاب عمر بن شعیب آمده، تو کتاب عبدالله پسر عمرواس آمده، حالا دیگه وارد اون بحث نشیم، و حالا من برای فقط تذکر به اصطلاح میخونم، عرض کردم دیگه تفاصیلش جای دیگه، مثلا باب 8 همین کتاب از مرحوم کلینی، از احمد برقی، از پدرش، از محمد ابن یحیی که حالا کیه در وسط در اینجا، ان حماد قال سمعت ابا عبدالله یقول حریم البئر العادیه، عادیه نسبت به عاد، عاد یعنی به اصطلاح در لغت عرب در اون زمان، ما الان میگیم آثار باستانی، وقت میگن عادی، عادی یا الارض، زمین های باستانی، زمین هایی که الان مالکی نداره، سال هاست، چندین ده هست، چندین قرن کسی مالک نیست، حریم البئر العادیه 40 ذراعا حولها، ظاهرن کلمه حوله ها مثل دائره، 40 ذراع ظاهرن مراد شعاعه، 40 در با 40 دیگه اون ورش قطرش 80 ذراع که حدود 40 متر میشه. بله، داره که کافی و فیروات اخرى 50 ذراعن الا ان یکون الاعتن. اتن یعنی به اصطلاح این بئر نزدیک یک جای باشه که محل مثلا چرای شتر و گوسفند. معتن جایی است که گوسفند و شتر میشینن و به قول خودشون نشخوار بکنن غذا میخورن، مگر اینکه او علت طریق مثلا یک بئری هست عادی است، مثلا 10 متری جاده است، اون دیگه جزء حریمش نیست. فیکون اقل من ذلک الی 25 ذراع. خب این نسبتا یعنی سند نسبتا خوب، حالا با قطع نظر از محمد ابن یحیی که در وسط در کتاب فقیه داره روا وهب بن وهب. خب این خیلی وضعش ناجوره، شخص خب خیلی معروف است، حتی به نظرم بعضی ها گفتن اکذب البریه وهب بن وهب، عرض کردیم کان قاضی مدینه بعد آن بغداد قد. و خود اهل سنت هم دارن کان یز آل حدیث، اصلا داره که شبها بیدار خوابی میکشه تا نصف شب بیدار بود که یک حدیث قشنگی جعل بکن در جعل حدیث. علی حالین ان جعفر محمد، متاسفانه ایشان از امام صادق، از پدرشون، از امیرون، یکی از کسانی که این مجموعه احادیث ایشان، نوشتار ایشان، سنی هم نقل کرده، کتب اهل سنت هم هست، همین ان جعفر ابی انا میگن امام صادق مادرش ازدواج کرده، اینا چی بوده قصه چی بوده خدا الله اعلم. خب مثلا یکیش روا وهب بن وهب، یکی هم در قرب الاسناد سندی ابن محمد ان ابی البختری، سندی ابن محمد بجلی عبان ابن محمد، مرد بزرگواری، ایشون هم از ابی البختری. این صدوق هم که میگه ابی البختری بیشتر از همه قرب الاسناد گفت، چون مال همیاریه، در قم بوده، این کتاب در قم بوده. اینم ان علی ان ان علی ابن ابی طالب کان یقول، عرض کردم خب اون یکیش که کذا بود، اینم این وضع روشنی نداره. حالا غیر از حالا اینکه حالا مراد حدیث چه جهاتشه داشته باشیم، البته عرض کردم سابقا و احادیث او به نظرم ابن قزائری میگه احادیث او سدیده، با اینکه میگه کان کذابه، یعنی خیلی استاد بود در وضع حدیث و جعل حدیث، یک چیزی که درست بود یا دیگران شیدونه یک سند برش قرارم داد درستش میکرد، یک کارو بود. از جمله روایات در کتاب فقیه داره و قضا علیه السلام ان البئر حریمها 40 ذراع. بله، حالا این من اجمالا خوندم که مرسله. باز از ابی هریره در عمالی توسی و همون سندهای خودشون، حریم البئر 25 ذراع. باز در کتاب ابن جنید روی عن رسول الله قال حریم البئر. باز ابن ابی جمهور احسائی در درر اللعالی، چاپ نشده مثل که بنظر چاپ بشه، چاپ شده آقای عرفان،
خیلی قریبه
نزدی، یعنی هیچ چیش تا حروف چی نشده، چاپ نشده
کامل
علایه حالن. این هم جزء عجایب اسمایی است که ابن ابی جمهور داره، درر اللعالی، چون در خودش نو سنگ گرانبهاست، لولو هم که معروفه، درر اللعالی یعنی چی نمیفهم، مثلا عنوان کتابش چی نمیفهم. در کتاب کافی و تهذیب از سکونی، همون اشکالات معروف، قال ما بین البئر 40. باز در کتاب کافی از عدت من است، اینا رو من سریع میخوام چون اینا رو توضیح بدم، میخوام وارد بحث اصولم، نه میخوام چهره بحث براتون روشن بشه. ان سهل ابن زیاد که از علمای قم، ان محمد ابن حسن ابن شمون، عرض کردیم سهل به عراق رفته، این قسمت هایی است که در بصره تحمل حدیث کرده، سهل هم کوفه رفته هم بصره، این احادیث بصره ایش سهله، تا حالا کمتر خوندیم، بیشتر سهل که خوندیم از کوفه بود، این مال بصره است. خود این ابن شمون ضعیفه. بعدش ان عبدالله ابن عبدالرحمن عصم، چند بار عرض کردم حالا برای اینکه چون فاصله شده، گفتیم در میان اصحاب ما در بصره کسی بیش از این ما متهم به کذب نداریم، شدیدترین حملات در کذب به این شخص عصم. در کوفه هم محمد ابن علی کوفی ابو سمینه، از اون تعبیر به اشهر الکذابین شده در کوفیا، از اون شهر مشهورتر نداریم، در بصره از این آقا بدتر نداریم. همین عبدالرحمن ابن عبدالله ابن عبدالرحمن عصم ان مسمه. حالا کار به کذابیش و مذابیش هم نداریم. یکی از عجایب اینه که مقدار زیادی از احادیث سکونی به این سند به ما رسیده. من نمیدونم چجوری شده، نمیفهمم کی در این وسط جامعه، چون احادیث سکونی هم پیش ما وضع روشنی نداره. این هم چیزا غریبیه، یعنی واقعا هم در خط کوفه توسط سکونی مناسی ان صادق علیه السلام علی ان جعفر ابی آبایی، این همون تقریبا در خط بسته توسط این آقا، آقای دو تا ضعیف و کذاب پشت سر هم، مسمع ابن عبدالملک بد نیست، ان ابی عبدالله قال قال رسول الله، تقریبا شبیه اونه. این هم چیز عجیب، این هم دفعه اینه خوندم امروز برای همین، این هم هنوز نفهمیدیم که این خط جعل و وضعی که در کوه بصره بوده به چه مناسبت با خط سکونی. اسم سکونی هم نیست این تو، اصلا نمیفهمم، نوشته خاصی بوده این برداشته به امام صادق نسبت داده، اونا هم برداشتن، یا این عصم بصری برداشته اون کتاب سکونی رو اسمع به مسمع به حضرت صادق. علی حال اینم الحمدلله فعلا نمیدونیم، اما اینو داریم میبینیم از این خط بسیار ضعیف بصره. حالا غیر از اینکه قومش هم ضعیف، سهل بن زیاد هم تضعیف شده، غیر از تضعیفی که رو خود سهل بن زیاد هست، متاسفانه به بصره هم که رفته اون از اسوء خطوط بصره است، این از اشد ضعفن، از این ضعیفتر ما در خط بصره نداریم، رفته به یه خط فوق العاده ضعیف بصره و این روایت سکونی. چراش از من نپرسید؟ از اون آقای سهل بن زیاد بپرسید. یکی هم در جعفریات آمده که عرض کردیم اون کتاب سکونی است، مصر رفته توسط نبی موسی بن جعفر ساملاله دیگه، چون توضیحات دادیم اینا تکرار میخوام وضعه. بعد ایشون نوشته مستدرک رواه سرفضل‌الله راوندی. این نوادر راوندی چاپ نشده آقای فانی؟ به نظرم چاپ شده، چاپی من دیدم نواده، حالا ایشون اینجا که نقل میکنه از مستدرک، اما به نظرم میاد چاپ شده باشه، نگاه بکن ببین. بلا نه این مال احمد اشعری است، نه نواده سید فضل الله. علی حال توضیح دادیم نواده راوندی کتاب مستقلی نیست، همون نسخه جعفریاته دیگه، توضیحات رو ما تکرار نکنیم. کتاب جعفریات عرض کردیم در قرن چهارم، اوائل قرن چهارم به بغداد آمد به نحو اجازه، سال 300 خورده 1415، و اصحاب مثل کلینی که بعد آمدن بغداد یا شیخ طوسی دیگران ازش نقل نکردن. در قرن ششم هم توسط سید فضل الله راوندی کاشانی قدس الله سره نقل شده، همون جعفریاته، بین همونیش فرق نمی‌کنه. باز هم بین اصحاب ما جا نیفتاد تا در سال قرن 1200 خورده 70 قرن 13 که آمد، این نسخه هندی است، این نسخه هم هندی از هند آمد، حاجی نوری بهش اعتنا کرد استخراجش کرد و بعدم آقای بروجی چاپ فرموده. فعلا جعفریات عنوان پیدا کرده در تاریخ تشیع، این بار سومشه، دو بار با شکست روش، این بار سوم. چرا
نوادر راوندی احمد صادق گردستانی تحریف کرد چاپ شده؟
من عرض کردم به نظرم نه، یکی چاپ قدیم هست یه چیز دیگریه،
قدیمی هم هست به نظر، بدون تاریخ،
بدون تاریخ خیلی دیدم من به نظرم میاد
دارالحدیث هم جدیدن چند سالی هست چاپی،
شاید تازه کرد. من دیگه این چیزای جدید غالبا خبر قدیمی میشم خیلی کم خبره. غرض به این که اینجا هم راوندی، اینا هم برمیگرده به سر. خب با این ترتیبی که من عرض کردم دقت بکنید، 4 5 تا حدیث بود که خیلی وضعش از خرابی داره، نه اینکه، لکن خب به قول صاحب جواهر همین هم مشهوره. در مقابل من عرض کم چون نمیخوام وارد بحث بشه، در مقابل یکی هم مرحوم کلینی علی ابن ابی رفعه و قال حریم و نهر حافتا، بله در روایاتی داریم مال عقبت ابن خالد که عرض کردم سابقا، روایت عقبت ابن خالد اگر یاد آقایون باشه عرض کردیم، در روایت عقبت ابن خالد اونجا بعضی از روایات عقبت ابن خالد توش آمده این عدد، لکن در این روایت عقبت ابن خالد در کتاب چیز نیست، در کتاب عباده، در روایت عباده که به اصطلاح در زیادات پسر احمد هست، در اونجا نیامده. در بعضی از روایات عقبت ابن خالد این محدود شده، یعنی حد برش گذاشتن. این روایتش جای دیگه داره ایشان. عرض کنم که بله البته روایت عقبت بن خالد دیگه میخواد بخونه، اون از راه ماست، لکن روایت عقبت بن خالد به لحاظ سندی هم گیر داره، یعنی اون هم به لحاظ سندی مشکل داره و ثابت نیست. این مجموعه روایاتی که در باب حد حریم هست، این مجموعه حالا اختلاف داره، تو بعضیش بئر داره، تو بعضیش قنات داره، تو بعضیش عین داره، عناوین موضوعش هم مختلف. در مقابل تمام این روایات که ادعا شده که این روایات مشهور بین اصحاب ما، در مقابل تمام این روایات، این روایت امام عسکری است. این خیلی عجیبه. در مقابل تمام اینها روایت امام عسکری است. بله، در اون روایت قبط بخواد یکون و بین البعرین امکاند ارزن سلبه سلبه خمسمه از زرا و امکاند ارزن رخه الف زرا. این باز تو کتاب عبادم نیامده، این جز روایت او. چون ارز کنم یادتون باشه بعضی از روایات عقبت بن خالد توی کتاب چیز هم نیامده، توی کتاب عباد روایت عباده نیام، یکیش هم همینه. این مجموعه روایتی که عدد گذاشته، این روایت در نظر گرفتین که ماشاءالله همش هم به هم ریخته بود، انصافش در مقابل اینها از امام عسکری نقل شده، حضرت به جای این مطالب فرمودن ضرر نرسونه، این چاه به چاه دیگه آبش کم نکنه. دقت کرد؟ یعنی قائله به جای این که اخ این چجور بین این دوتا روایت جمع بکنیم، عرض کردیم اشاره کردیم سابقا، بد نیست حالا فقط برای تکرار و آشنایی ذهن شما، اصولا اصحاب ما راهشون اینه، یا تعارض میدونن و ترجیح رو اعمال میکنن، مثلا میگن این روایات که عدد گذاشته مثلا اشهر است، این روایتی که میگه لا تزور ولو سندش هم معتبره اشهر نیست، یا مناقشه سندی هم کنن. ادهی هم خب راهشون مناقشه سندی است، ادهی هم راهشون مسئله این که احدثه، قول به احدث و قول جدیدتر، قول احدث همین روایت ضرره که ضرر نرسون، این راجع به کیفیت تعارض. خب ادهی هم جمع، ادهی هم گفتن این اختیار رو همین ضرر، و با قواعد هم با شواهد کتاب و سنت هم میسازه، همین روایت ضرر با شواهد کتاب و سنت هم میسازه. ادهی هم در اینجور مسائل میگن نه آقا، هر دو طایفه رو عرض میکنیم، و این برای ما هم روشن نیست که کیفیت جمع بین دو طایفه رو چیکار کردن، چون هم در کلینی هم در کتاب فقیه هر دو طایفه رو آورده، اونایی که عدد داره همین لاتزور رو آورده، خودمون میفهمیمشون چجور جمع کرده. یه راه جمعش به اینه که بگیم نه، اینطوری بگیم باید فاصله بین چاها اون مقدار باشه، مگر اینکه اگر به اون مقدار و بیشتر شد معذالک ضرر برسه، اون وقت به ضرر برگردیم. تأخیر معنا نداره، نمیشه تأخیر، اینجا تأخیر گیریم. شاید اینجوری جمع کرده، حکم اولی مثلا 1000 متر، درست؟ یعنی اگر فاصله 2000 متر بود اشکال نداره، 1000 متر 2000 متر اشکال. حالا اگر 2000 متر بود معذالک به این چاه ضربه زد، فرض این میکنم بگه، یعنی از این مسافت رد شد و معذالک ضربه زد، ضرر زد، اون وقت این چاه با جلوش گرفته بشه، روشن شد کیفیت جمع؟ پس ما عدد رو حفظ بکنیم، اگر خارج از عدد باز ضرر بود اون وقت دنبال ضرر بریم، اینم یک راه جمع. شاید هم احتمالاً مرحوم کلینی اینایی که هر دو طایفه رو آوردن یه راه جمع، خوب دقت، یه راه جمع هم دقیقاً عکس اینه، بگیم اعتبار به ضرره، خوب دقت بکنید، اعتبار به ضرر زدنه، اما اگر جایی مجهول بود مشکوک بود اینها به این عدد برگردیم، مثلا نمیدونیم اونجا را ضربه زد یا نه، 500 متر یا خمسمه از ذرا، 500 ذرا یا 1000 ذرا، اون وقت اون رو اعتبار بکنیم، اعتبار به اونه، مگر با وجود به اصطلاح اختلافی یا وجود جهلی، حالت جهلی، اینجوری جمع بکنیم، چون اون روایات هست، اصحاب اون رو آوردن، در کافیه هست، در فقیه هست. من فکر میکنم مرحوم صدوق در قم شاد اون روایت مشایخش قبول کردن، اینم نظر مبارک خودش آورده، لذا رویه نقل کرده. احتمال این که من میدم اینه. به هر حال انصافش کیفیت جمع در اینجا مشکله. یه راه دیگه هم هست، اونم حالا بگم به خاطر اینکه ذهن فقیهانه شما عادت بکنه باز، و اون این که اصولا دو تا بحث بوده، اینا خلط شده. یکی حریم چاه به عنوان زراعت و مرتع، یکی حریم چاه به عنوان چاه دیگر. مثلا اگه کسی رفت تو بیابون یک چاهی رو حفر کرد و آب داشت، این اگر زمین شله تا 500 متر این دورور چاه مثل دایره مال اینه، یعنی علف هم توش بود اون علفش مال ماشه خودش، مال حیوان خودش. حریم در اینجا مراد اینه. کسی دیگه هم نمیتونه بیاد اونجا درخت بکاره تا 500 متر، دقت کردی؟ مراد از حریم بر یعنی مرتعش. چاه زده تو بیابون، چاه زده، درست شد؟ حفر کرده چاه زده، وقتی چاه آب در آمد دوربر چاه تا یک دایره به اصطلاح قطر 1000 متری و شعاع 500 متری کسی حق نداره گوسفندش بیاد اونجا. مراد از کلمه حریم اینه، مراد از حریم. و اما مسئله این که چاه دیگه بخواد کسی بکنه، اون تابع ضرره، اون بحث دیگریه. آیا شخص دیگری میتونه اینجا چاه بکنه یا نه؟ این حریم مال چاه کندن نیست. این روایتی که هست در باب ضرر، این مال چاهه نه مال حریم. اینم یک نحوه دیگه جمع بین روایات. چه کار باید کرد؟ نهایتاً انصافش مشکل داره. سر مشکلش هم واضحه، چون شیعه حکومت نداشته، علمای ما این مسئله واضح اجرا نشده. اما اگر ما باشیم و طبق قواعد حدیثی، انصافا حدیث ابی محمد عسکری هم با عقل جور در میاد. مگر بگیم حدیث رو فقط بزنیم به مسئله چاه، آب به آب، اون روایت هم بزنیم به حریم چاه، حریم چاه نه آب، مثلا مرتع، مرتعی که داره کشت و کسی نمیتونه بیاد اینجا درخت بکاره تا فاصله، روشن شد؟ 500 متری شعاع 500 متری دار مدار چاه، کسی حق نداره درخت بکاره. این حریم چاهه، حریم به این معنا. اما کسی دیگه خواست چاه بکنه، دولت بخواد به کسی اجازه حفر چاه، پروانه کندن چاه بده، این باید مقایسه ضرر بکنه دیگه. اون اندازه نداره، 300 متر ممکنه اجازه بده، 500 متر این اندازه هم این باز با اون تعارض پیدا میکنه در بعضی موارد با هم دیگه. علی حال اینم مجموعه صحبت و انصافا مشکله. حقا یقال من الان براتون عرض کردم که فقط یه کمی فکر بکنیم و بخواییم کتاب به احیاء موات جواهر رو نگاه کنیم، مثل همیشه مغلق عبارت ایشان، مثل همه جای کتاب، و یا مثلا به صورت رسمی تر روشن تر ببینین، اونجا میشه مقدار مسئله حل کرد. علی حال این روایت اجمالا در قم مطرح شده و روشن شد، مرحوم کلینی اون رو آورده، ما هم هنوز نمیفهمیم. اصلا مرحوم کلینی اینم تو عنوان باب و زرار آورده کلینی، یه مقدار بعد از باب و زرار، باب اون جامع اون فل حریم، جامع اول حریم، بحث حریم تو باب بعدی آورده. چیه هدف مرحوم کلینی از این کار؟ چیه؟ شیخ طوسی هم هر دار آورده، صدوق هم هر دار آورده. درست برای ما هنوز روشن شد نیست که اینها به اصطلاح به چه نکته ایست. از جمله روایاتی که ما داریم، البته یه بحث دیگه هم هست که فرق بگذاریم بین قنات و بئر، اینم گفته شده. علی حال به حسب قواعد این روایتی که از صفار با جلالت شأنش نقل کرده از امام عسکری و به صورت توقیعه و از امام متأخره، انصافا هم شواهد کتاب داره، هم شواهد سنت داره، هم شواهد عقل داره. لذا امام فرمود یتق الله و یعمل ذلک بالمعروف بالمعروف ولا یضر اخاه المؤمن. انصافش خیلی متن شیرینیه، درست هم هست. از اون برم خب مسئله حریم یه مسئله است که هنوز هم هست. الان دهاتی اون کسی که در دهات هم میدونن مسئله حریم چاه یه مسئله متعارفیه. الانش هم توی شهر، الان تو ایران غالبا اصلا اجازه حفر چاه نمیدن، با یک زحمتی با حفظ حریم و مراعات با چاه دیگه و اندازه های خاصی که دارن. و بعدم خود حریم باز یک حدی داره چاه، ولو در ملک دیگری بزنی. البته اندازش بینه نیست که اینجا آمده، جور دیگه حساب، من نمیخوام وارد بحث بشم. به هر حال انصافش این روایت جناب صفار از مقام حضرت عسکری سلام الله علیه حدیث خوبی است و اون حریم هم به معنای اطراف چاه رو هم ظاهرش اینه که بگیم مثلا به حسب قضایای اجتماعی و به حسب موارد وادی و اینها بگیم. از جمله روایاتی که ما داریم حدیثی است که چون سندش کرام خوندیم از کتاب از روایت عقبه بن خالد عرض کردیم چطور اهل سنت میگن حدیث لازرار حسن لغیره صحیح لغیره. راجع به حدیث عقبه هم اگه بخوایم به اصطلاح اونا بگیم همینطوره، چون عقبه رو درست اینجا نمیشناسیم، بعدش محمد ابن عبدالله ابن هلال نسبتا شخصیتی خودش پدرش اما نمیشناسیم به لحاظ وثاقت، بعدش محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب از بزرگان و اجلای اصحابه و در کوفه بوده، اصولا به احتمال قوی در کتاب همین شخص هم آمده. این رو سنی ها میگن حسن لغیره یا صحیح لغیره. اصحاب ما میخواستن بگن بله چون در کتاب مثل این آقا آمده قابل اعتماد. دقت کنید ما اصطلاح اونجور دیگه است، اون نتیجه یکیه، روایت روشن نیست وضعش، اما به لحاظ کتاب محمد ابن الحسین قابله. ولذا اگر یادتون باشه عبارت نجاشی رو خوندیم، مسکونون الی تصانیف، مسکون به این معنا، یعنی اگر روایتی در کتابش آمد ولو مشکلات داشت قابل قبوله. دقت کردیم شبیه گاهی اوقات دوستان فکر میکنم مثلا اصطلاحات اهل سنت صحیحون لغیره هست، این شبیه صحیحون لغیره اهل سنته. اگر بخوایم شبیه صحیحون لغیره اهل سنت رو تطبیق بکنیم به روایت ما این، چون نه عقبه وضع روشن داره نه محمد ابن عبدالله ابن هلال، لیکن محمد ابن الحسین بسیار جلو قدره. افرادی از مخصن اخباری ها اونا که میدونن این احادیث صحیح میکنه، حتی مثل مرحوم ناینی و دیگران، ناینی که نه، کسی که دنبال حدیث سند بوده میامدن میگوتن به خاطر وجودش در کتاب محمد ابن الحسین قابل اعتماده. این نکته رو هم یادم رفت، یعنی سابقا تو ذهنم نبود، بعدها به فکرم ها گفتم تو این بحث بگم. ما از این جهت مثل اونا هستیم، لذا این بحث هم میاد. شما میگید آقا ما اینجا صحیحاً لغیره رو قبول نمی‌کنیم. خیلی خوب، قبول نکنید، اختیار خودتونه. قرار از این اگر بخوایم درستش بکنیم راهش اینه، راهش صحیحاً لغیره. غیرم در اینجا محمد ابن الحسینه، بسیار بزرگواره از اون راه. ان ابی عبدالله علیه السلام، خوب دقت بکنید، عرض کردیم روایات و عقبه که در این جهت آمده بعضیاش به عنوان قضا رسول الله، بعضیاش از خود امام صادقه. اینجا ظاهرش اینه که از خود امام صادقه، خوب دقت بکنی. توی روایت عباده هم نیست این، تو اغذیت النبی که از عباده است یا غیرش این نیست. فی رجل اتا جبلا فشق فیه قناتن، مراد از قناتم در اینجا چشمه است نه قناتم. ما آها سنه ثم ان رجلا اتى ذلك الجبل فشق منه قنات اخرى فذهبت قنات الاخرى بماء قنات الاولى. اینجا بین کافی و فقیه اختلاف آن مراجعه کن. قال فقال يتقاسمان بحقائب البئر، حقیب اون مقدار به حساب مثل چمدانی که الان ما داشت. اینجا يتقاسمان داره، لکن در عده‌ای از نسخ این در کتاب فقیه و جای دیگه هم داره یقایسان، اندازه‌گیری میشه، یه دفعه میشه تقسیم میشه یه دفعه میگه اندازه‌گیری. لیلتن لیله، عرض کردیم راهش اینه که اینو نگه میدارن که آبش در نیاد، یک شب ببینن آب اون یکی کم میشه یا نه، یک شب باز به عکس میکنن. عرض کردم دیروزم تو بحث عرض کردم این یتقاسمان به حقا سعیش باید یقایسان باشه، اندازه‌گیری. فینظر ایتهما اذرت به صاحبتها، مشخص به قاعده اضرار لا ضرر ولا ضرر. بلا میبندن، خب قنات دیگه، پمپ که نیست که، قنات میبندن، بله جورش میبندن آب در نه، بیان او آب کم میشه. فین رؤیت الاخیره، اون وقت دقت کنید، اگر دومی ضرر زد به الاولا فل تو اول، بعد تا اینجا دقت کردیم، تا اول بسته بشه چاه رو ببندن، قنات جلوش رو بگیرن، فل تا اول. در کتاب فقیه تا اینجا در کافی آمده، در فقیه داره و قضا رسول الله بداده، یعنی ظاهر عبارت کلینی این کلام امام صادقه، ظاهر فقیه در جزء اغذیت النبیه که در عباده نیامده. و قال امکانت الاولا اخذت ما الاخیره، اینجا اخذت داره، تعبیری که وارد شده عنوان اخذت داره، اما اگر اولی ضرر زد به دومی لم یکن لصاحب الاخیرت علال اولا لم یکن بله سبیلون، این دیگه ضرر اشکال نداره. تتمه روایت و تطبیق نسخش فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.